یه جمله را تأکید کردن باز حضرت آقا در مورد ماهیت دروس حوزه و کار حوزوی که بالاخره اصل در حوزه فقه و فقاهت و البته باید علوم عقلی و فلسفه و کلام هم در کنارش قرار بگیره. به نظر میاد که این شاخصه رو دوستان نباید گم کنن، اما یه توضیحی رو باید بدیم و باید بشنویم و بگیم و حواسمون باشه که این توضیح مهمه. اینکه خب در قدیم فضا این چنین بود دیگه، یعنی علماء ما چند دسته بودن، شاید دو سه دسته کلی. یک دسته کسانی بودن که بالمره منکر این علوم عقلی بودن کاملا، خب اونا معلوم الحال و به نظر هم نمیاد الیوم معتقد به اون معنا ما داشته باشیم که منکر همه اینها. دسته دومی وجود داشتن که قاطبه یا علماء اون موقع بودن که بالاخره ما برای جوابگویی به شبهاتی که وارد میشه نیاز به این علوم داریم. بله اسلام به قول مرحوم آقای بروجردی علامه هو المنقول، اسلام یه برج و باروی داره، حالا داخل این برج چه خبره چیز دیگه ای، اما این برج و بارو بالاخره دفاع میخواد، نگهبان میخواد. نگهبانی از این برج و باروی اصلی اسلام که مرزهای اسلام و سرحدات اسلامه، اینا کار کلام و فلسفه و اینهاست. یعنی به قول اصحاب کلام جدید امروز مباحث برون دینی در واقع چیزایی که مطرح میشد و پاسخگویی نیاز داره، مباحث برون دینی. البته موقع داخل این برج که اومدیم و داخل فضای اسلام وارد شدیم، خود دیگه اونجا فتعبدو یه دعوا دعوای فلسفه و کلام. قاطبه علما این اعتقاد رو داشتن و دارن، کمتر کسیه نداریم کسی قائل به این باشه که این علوم بیفایده حتی تو این محل. هیچ کس، یعنی من کسی رو نمیشناسم واقعا. خب یه دسته قلیل سومی هم وجود داشت از قدیم که اونها قلیل بودن، یعنی نه اینکه همه میفهمیدن این معنا را اما عده‌ای منکر بودن عده‌ای مثبت بودن، نه، کمتر کسی این را میشنید و میفهمید. یعنی یه سرنگهداری وجود داشت از قدیم، این مطالب این قسم نقل عمومی نمیشد اما غالبا به گوش هر کسی میشنید میرسید، او قبول میکرد، اما احتیاط میکردن به گوش هر کسی نمیرساندن این معنا رو. بله امام دارد دیگه در خاتمه کتاب مصباح الهدایه که ایاک ثم ایاک و الله معینک فی اولاک و اخراک ان تکشف هذه الاسرار لغیر اهلها، ایاک ان تکشف، نکنه که کشف کنی. اولات ظنن علی غیر محلها، بخیل نباش در غیر محل. فإن علم باطن الشريعة من النواميس الإلهية، تعبیر دیگه برج و باروی اسلام نیست، علم باطن الشريعة من النواميس الإلهية مطلوب مطلوب و سطرهو ان عید الاجانب و افکار هم، بهتر این است که سطر محفوظ دمونه این علم. فانها دقیق بعید القور، این علم خیلی دوره و سخت غور کردن درش، بعید القور ان دقیق افکارهم و جلیه ها، عمق افکار اینها هم به این حرفا غالبا نمیرسه. خب این دسته سوم قائل بودن و قائل الیوم هم قائل هستن که نه، این علم استکمال نفس انسانی توشه، نه صرفا برای دفاع از برج و بارو به اون معنایی که اینا میگن. خب دفاع از برج و بارو اگر کسی گفت بعد شو واجب کفایی، از قبیل سایر واجبات کفاییه، ممکنه یه روزی جامعه اسلامی به طب نیاز پیدا کنه، یه روزی به مختلف دیگه، اما اینطور نیست که اگر ما طب نخوندیم استکمالمون تحت شعا قرار میگیره. امروز اولیاء الهی برید سوال کنید، میگن آقا شما مقلد هم باشید، اصلا لازم نیست مجتهد باشید، رسیدن به مقامات عالیه متفرع بر اجتهاد به اون معنایی که ما فکر میکنیم نیست، مبتنی بر تقوا. یجعل له نورا یمشی بهی فی الناس، اینطور میشه در اثر تقوا و در اثر ممارست بر اعمال عبادیه مثلا. اما دیگه اجتهاد، پس خود اجتهاد هم یه واجب کفایی. اما همین ها قائلن به این که نه، این علم که علم اسمش حالا مثلا حالا الیوم شد فلسفه، قدیم به اسمای دیگه ای مطرح بوده، ما هم کاری به اسمش نداریم، معندلش مهم، عنوان چه باشه رو حالا پیش عقلا جاهاش عوض میشه. البته همه این هم برای اون کار نیست، نبوده، و علی مدعی نیست که شفا برای این کار مؤثره، و قائل نیست، اما اشارات رو قائل دخیله. صدرا بعد از قسمت های اسفار رو که می نویسه میگه اینها دستگرمی هن و استطرادات هن، یه جاهایی یعنی دخیل نیستن، چون قایت علم رو ابتدا نوشت استکمال و نفس الانسانیه به حسب طاقت البشریه، قاعده رو اینطوری تبیین کرد، لذا بالاخره این علم دخیل خواهد بود در استکمال. عند من التفت الى هذا المقام، این علم دخیله بعدن براهینی که در این علم اقامه میشد تقدس پیدا میکنه، چون موضوع عبادت هست. یعنی چجوری مثلا فلان ذکر تقدس داره؟ چون بالاخره بهش میگن آقا مثلا شما باید 1000 مرتبه این ذکر بگی مثلا، ها موقع تقدسی پیدا میکنه، براهین این علم هم تقدس پیدا میکنه، بهش میگن مثلا روزی 1 ساعت باید در این برهان فکر کنی، اون که در معنا میره ها، نه این که الان داره درس میخونه، در سلوک معنویش بله به جایی میرسد که برهان، این برهان قائمه بر در واقع، و همین برهان میشه دستورالعمل معنویه بود و بعضی از مقامات رو به استفاده از همین ها طی میکند. خب این هم یه دسته سوم میخواهد، کم تر کسی متوجه ظاهرن به این بگن دیگه. بله در کتب متعدد وجود داره، الان امام خیلی توصیه میکرد به مرحوم ملکی تبریزی، او هم در کتاب لقاء اللهش داره این معانی رو. بله معمولا هم از لقاء الله از سوز و گدازاش معمولا استفاده میشه و از اون ابتداییاتش، در حالی که بعد از عبور و از اینها و هم حاضر فکنا فعن للمفتدعین جدن و بیانی دارد و انبل متوسطین الذین لاحظ علیهم اسرار الکون، ففكرهم في معرفة الناس حتى ينكشف عنهم الحجوب كلها. بعد شروع نبرد السنوات میشه دیش و کیفکان بالاخره. حالا این سه قماش فکری و دستی فکری، یه دستی چهارمی وجود داره، او دستی چهارم جدید التفات بهش از جنس همون واجبات کفایی ها، مثل برج و باروه، شاید هم از تتمات همون باشه، از مصادیق همون باشه، اما بالاخره الان بالاخره لعجل الفائده و لعجل القایه باید منصوص به ذکر بشه، اعتنابش بشه و من بلگی پاشم موجود بشه. اون موقع ممکنه چتر فقه این رو فکره اصلا. حالا بعضی ها جاهاشو مثلا بعض جاهاش هم ببینید، امروز خب این رو هم از ما زیاد شنیدید، هم فضاهای مختلف دیگه وجود داره که توی مسئله ما علوم انسانی جدید ما باید بدیل اینها نظر اسلام رو بدونیم. یعنی اگر میگیم مثلا علم روانشناسی 100 تا مسئله است، باید اداد این 100 مسئله مقابل هر کدوم از این مسائل نظر اسلام نوشته بشه، مثل رساله اولیه جامعه شناسی ها کذا، علوم سیاسی ها کذا، مدیریت ها کذا، با شعبشون دیگه، اینا هر کدومشون رشتن، شعب مختلفی هم وجود داره ذیل این چتر. خب اینا باید انجام بشه. خب چجوری باید انجام بشه؟ یه دعوایی هست، آیا ما دلیل داریم؟ اصلا منابع احکام میتونن اینجا رو پوشش بدن یا نمیتونن؟ ما اصلا روایتی نداریم، مثلا رسانه ما روایت نداریم که برش اصلا موقع نبوده، همین دعوای همیشه. خب یا مثلا روانشناسی با این شعونات جدیدی که فرویدی های جدید و شاله های جدید و این تیپ های جدید اومدن طرح کردن، اینجا الان من تو این علوم گفتم فقهای ما در مورد یه سری مباحث جدیدی که در معاملات جدید به وجود اومده اقتدار رو طرح کردن، معاملات جدیدی که در نظامات و عقلای جدید داره به وجود که اونا هم روایت نداره. مثلا با چی باید حل کنن و با چی به ذهن اومده باید حل بشه که امروز این بحث اینی که دارم الان میگم به این شکل بحثی که پیش اصحاب کلام جدید تحت عنوان انتظار بشر از دین مطرحه، انتظارات حد اقلی و حد اکثری و تعادلی و سه قرائت وجود داره، بعد هر کدوم از اینا باز قرائت‌های مختلفی داره. بعضی هم که انتظار بشر از این حد اقلی به معنای عبادات فقط، معاملات همه اقلائی هست، امثال سروش و امهان مدافع این نده. بعضی هم که انتظار حد اکثریه، بعد دوباره خود حد اکثری قرائت های مختلف داره، حد اکثری به این معنی که حتی علوم ریاضی تجربی هم دین باید بگه، حد اکثری به این معنی که مدافع این نظرهای جوادی هم، انتظار حد اکثری به این معنی که تمام علومی که موضوعشون انسانه رو دین باید بگه که مدافع این نظری مرموهای مسحری و از علمای جدید. بعضی هم قرائت های مختلف دیگه ای دارن، حتی توی این علمای جدید ما هم، یعنی طلبه های جدید و اساتید جدید و نسل جوان و حوزه هم قائلانه. خب تو این فضا یه عده زیادی میگن که خب باید انتظار نه، باید حالا ما تو محدومون علوم انسانی مثلا و اونایی که مربوط به انسان هم علایه ها، مربوط به نظام فردی و اجتماعی انسان هم، از حقوق و معاملات و اینا هم که بالاخره اجتماعیات انسان هست تا فردیات انسان برسه به روانشناسی و تعلیم و تربیت و اخلاق و همه این، میگن باید دین بگه. خب دین چجور بگه؟ بعد اینا گیر میکنن میگن ما رو باید دار. یه بحثی پیش میاد بین اینا که در واقع بزرگ کردن منبعی به نام عقل در منابع احکام، عقل و عقلا، شهید سعد اسم این رو گذاشته منطقه الفراق، که در چارچوبه مسائل انسانی ما یه جایی داریم نام منطقه الفراق. اون منطقه الفراق ما روایت و آیه نداریم، کار عقله. خیلی هم مدافع این نظریان الان. حالا باید ببینیم این عقل و عقلا با اون حرفایی که اون آقایون میگن چه فرقی داره، مقایسه بشه. بالاخره اگر ما قبول کردیم که متکفل مباحثی هستیم که امروز در جامعه انسانی دنیا داره مطرح میشه توی یکی دو قرن جدید، و بعد هم قبول کردیم که اینها روایت ندارن، کما علیه قاطبة المحققین، کمن کسانی که اعتقاد دارن نه برای اینها هم روایت و آیه، ما خودمون ایبری هستیم، ما روایت و آیه خبر قبول داریم برای اینها، و اعتقادم داریم که ضعف کسانی که میگن روایت و آیه نداریم ضعف اصولیه. اگه اصولشون قوی بود این حرفا رو نمیزدن. اینا چون مبنای اصولیشون تابع حضرت امام نیست توی مباحث حجج و امارات، دستشون از خیلی از ادله کوتاهه، عملا نمیتونن با سر روایت کار کنن، چون ضعاف روایت ضعیفه. بعد چون روایت ها ضعیفن کار ندارن، بعد میگن روایت نداریم، بعد میگن بریم سراغ منطقه الفراق و از این جنس مطالب. اصول اگه اینجا قوی بشه دست ما از ادله پرخوا. اما حالا الان ما هو المشهور که اینجا روایت و آیه وجود نداره، او طرف هم اینا دینیان و دین باید متکفل اینا باشه، کجای دین میخواد بیاد متکفل اینا بشه؟ اینجاست که اینا به مسئله عقل و عقلا زیاد میپردازن، رسیدگی میخواد عقل و عقلا میشه یا آقایی
که
عقل
با
خونش
داره.
نه بخاطر عقلی که از منابع عقل اینا میگن که امام که قبل الله علی الناس حجت حجتون ظاهره و حجتون باطنه، اما الحجت الباطنه فالانبیا حجت الباطنه العقل حجت ظاهره الانبیا و رسول، امام ادل انبیا و رسول گذاشتش، ادل حجت سمعی گذاشتش. اون موقع که نیاز بشر فقط در همین حد بود که به حجت باطنی برای برج و بارو مراجعه بشه، اینا در همین حد حجت باطنی دیدن. اما امام که مقید نکرد، کلام امام مطلق بود، گفت حجت باطنه حجت در مقام بیان بود ولم یقیده بشه. امروز ما میفهمیم حجت باطنه خیلی از ابعاد دیگر رو هم برای ما حل میکنه. این قرائتی که شهید صد داره، قرائتی که قاصد کاظم حائری حفظه الله تعالی ان شاء الله داره، قرائتی که قاصد محمود شاهرودی داره، قرائتی که آقای جوادی داره، قرائتی که خیلی از علما دارن، حالا با یه اختلافاتی البته، اما اصل این رو قائله. حالا تو این فضا باید بازنویسی کنیم فعقل چی شد آخرش؟ در همون قطع حاصل از مقدمات عقلیه، قد که حجتش ذاتی از من ای طریقه ثبت، درسته؟ پس این عقل چیه؟ موشکافی میخواد، تحقیق میخواد، بررسی میخواد، تحلیل میخواد. بعد حالا این میخواد بیاد منطبق بشه بر جامعه شناسی، بر روان شناسی، بر تعلیم و تربیت، بر مدیریت، بر حقوق بین الملل، بر نیازهای محیطی اجتماع بشری، اجتماع بشری رو تحلیل کنه، بتونه اجتماع رو بدون بعضی از اینا تحلیل کنه. اما بعضی هاش دیگه لابد منه محیط اجتماعه. اینجا که میرسیم دوباره تحلیل این عقل و عقلا و بررسی جایگاهشون و پیش درآمدهاشون و بعضی از این علوم انسانی متکفله بعضی از هسته ها نباید ها، بعد اینا هم باید دینی بشه. سر روانشناسی بخش عمده ایش در مورد حس هاست، تعلیم و تربیت عمدهش بایده، اما روانشناسی مرکب از باید و هسته. تو روانشناسی میگن چون نفس بچه، مثلا میان میگن که چون نفس بچه در درونش یه سری عقده های، امروز حرفای فروید اینا، یه سری عقده های جنسی از دوران جنینیش باقی مونده، پس چه باید کرد و چه باید کرد؟ خب مثلا حالا این باید اثبات بشه اولا اصلا بچه حس جنسی داره یا نداره. یک چیزای عجیب غریبی الان اینا دارن، اینا هست باید که نیست، بچه چیست، جنین چیست، اصلا جنین حیات حیوانی داره، حیات انسانی داره، حیات نباتی داره، اینا باید اول اثبات بشه.
صورت نوعیه شنو صورت نوعیه ای بوده، اینا هسته، باید نیست که بعد پشت سر ای سری باید اونا باید درست میکنن. پس بالاخره حالا تو جامعه شناسی هم الا ماشاءالله از حرفا هست، کی باید اینا رو درست کنه؟ ایناش که مخصوصا مربوط به حسخات، هم جایگاه عقل، هم جایگاه عقلای بخششی، بخشش مربوط به حسخات در باید بخشش درست کنه. بعد اون موقع بدون علم فلسفه حتی نمیشه فتوا داد تو این علوم، یا این علوم اسلامی نیستن، یا اگه اسلامیان علاوه بر اینکه این علوم لغت میخوان، حدیث شناسی میخوان، اصول میخوان، اون موقع فلسفه که معمولا به این قسم کمتر التفات میشه. البته یواش یواش داره التفات درست میشه، انشاءالله التفات خراب یعنی صحیح باشه، صحیح این التفات اتفاق بیفته که محدوده اینها باقی بمونه انشاءالله. حالا ما رسیدیم به اون قسمتیش که در واقع نزدیک میشیم به این فوائد کار، مسئله مرحله جدیدی که ما الان درش هستیم، مرحله علم، نزدیک بشیم. حالا مباحثی، نتایجی که ما در مرحله علم این بحث خواهیم گرفت و بعدا نتایجی که ما در مرحله واجب خواهیم گرفت، من اگر وقت بکنم شاید بعد از شاهد مثالهای بالفعلش رو خدمتتون عرض بکنم. بعضی از یعنی تقریبا نتایج این مباحث، یعنی این بحثا سیر میکنه به نتیجه که برسد، ما اون نتیجه را در بالفعل علوم انسانیمون نیاز خواهیم داشت. تو هر فصل به نتیجه‌ای که میرسیم اون نتیجه کاربرد داره امروز و میز و در واقع جایگاه ما و نظر ما رو نسبت به بعض مباحث جدید عوض میکنه. ما باید نظر بدیم، بالاخره اگه اینو قبول داریم نمیشه یه حرفو بزنیم، اینطوری میشه و زیر بناسازی میکنه برای تأسیس و یا دقیقی باستولید این علوم انسان. خب و البته از اون، یعنی من از هر کدوم از این حوزه ها بخوام مثال بزنم ثمراتش رو، اون حوزه اول که جو که میگفت مثلا اینا نیاز نداره بشون، اما اونی که میگفت اینا برج و باروان، از همین مباحث علم الف برهان برای رد دهریون و منکرین خدا و مجردات استفاده میکردن. از زمان اهل بیت عصمت، از روایات زمان هشام، ما استفاده از خواص علم برای اثبات عالم مجردات و عالم غیب استفاده میکرد. حضرت صادق صلوات الله سلام علیه و بعد شاگردان که از ثمرات همین باب ماست، خیلی قشنگ از همین براهین در روایات ما داره. اون دسته ای که دسته اخص بود و برای سلوک معنویش از اینها بهره میگره، بعدا خواهید فهمید که مهمترین جای فلسفه، مهمترین جای فلسفه برای تفکرات معنوی، که تفکر ساعت خیرون من عبادت سبعین الف سنه شایه، همین دو بابیه که خواهیم خود، همین دو تا باب، علم و واجب. تمرکز بر این دو باب انسان رو تقریبا در واقع شاید گفت تنها راه عبور از بعضی از مراحل تفکرات بر همین دو باب و فهم صحیح این دو باب و بعدم ممارست با این دو باب پیش این آقایون اهل معنا. و من هم مخالف ندیدم بر این چیزی که دارم عرض میکنم. شاید از زمان بایزید بسطامی و حلاج گرفته تا الایوم و نهازا، تا تو کتب تألیف شده در فضای عرفان در عالم اسلام مثل حرفای عبدالکریم و خوشهیدی و نمیدونم جنید بغدادی و سهل ابن عبدالله ششتری و سهروردی و اینها، تا فیلسوفانی گرفته مثل سهروردی فیلسوف یا بوعلی یا خواجه نصیرالدین طوسی و ملا صدرا، تا عرفایی مثل محی‌الدین و قیصری و اینها، همه تقریبا این متفق القوله که راه بدون این دوتا نمیشه. حالا ببینیم انشاءالله خدا چه مقدر میکنه. میخواید بس باشه دیگه، فعلا حالا یه استراحتی کنیم تا نگه داریم، فردا وارد براهینش بشیم و نزدیک بشیم دوباره. یعنی این دوتا میتوند مازاد و جدای از نظام فلسفی خودشون مستقل به نظر بشه. یعنی اگر ما گفتیم تمایز علوم و اقرازه، شاید بتونیم با بال پردادن به این دوتا باب اصلا یه علمی درست کنیم که یه سری اقراز رو برای ما امروز فراهم میکنیم. جانا بعضی ها میگن علم النفس، بعضی ها میگن روانشناسی فلسفیه، به قرائت مرموم تحری انسانشناسی اسلامیه. یعنی خودش من این توضیحاتی که دارم خیلی فوائد برش بار میشه، از حوزه های مختلف میشه در واقع آمد و آخرش فرودگاه انسان بشه همین یکی دو باب اخیر.
زمانی بودیم با قرآن هم
اصلا هدف اونه، ما میخواییم او واقع را بچشیم. راه رسیدن به واقعی چشیدنی که حضوریه چیست؟ دعواه. البته دعوا هم نیست، دعوا پیش متعلمین، اونایی که همه وقتی رسیدن همه گفتن از این راه رفتیم و رسیدیم. تقریبا نداریم کسی که این رو بگه که نیده غیر از این بوده. بله مرحوم ملکی رضوان الله تعالی علیه کنم مثال القالای ما اینجا داشتیم، اگر بوده که من یه تیکه برای تو بخونم که اون بله یا اشارات بو علی هم باشم. حالا دیگه بلش کنید مثل این کلسه من ببینید جنس مطلب اون بارم عرض کردم کنم جلسه قبل، جنس مطالبی که ما توی این دو باب داریم، یعنی توی این دو سه باب آخر داریم، چون یک نحو ابتناع دارن بر مباحث اولیه علم فلسفه، یعنی نتیجه اونها خب اونها مقدمن برای اون مقدمات رو تا یه جایی که عمیق کردیم تازه مجوز و گواهی نامه ورود تو اینها پیدا میکنیم. بعد دوباره اونها باید عمیق‌تر بشه تا به تبع بشه در اینها هم عمیق شد. لذا معمولا خاصیت کار فلسفی اینه که تو هر دوره و تو هر سطح کار علمی به اندازه بررسی اونهای اولی نمیشه اینها رو بررسی کرد، چون اینا ثمره سمت نتیجه بودن برای اونها دارن. اما ما تا اونجایی که میتونیم، یعنی تا اونجایی که احساس میکنیم که روی مقدمات عمق دادیم و آمادگی برای این مباحث وجود داره، ورود خواهیم کرد. هر چقدر هم نباشه ظاهرا باید بذاریم برای کتاب بعدی، یعنی دوباره اون مقدمات در کتاب فوقانی عمیق‌تر بشه تا به تبع نتایج بشه به دست بیاد. ان شاء الله میرسه. بله چشم. نه انجام میدیم ان شاء الله.
الان وارد فلسفه اولا میشیم. از این باب وارد فلسفه اولای
بودیم تو فلسفه اولا. فلسفه اولا چی؟ نه 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 علم الان ما علم عالم داریم بعد الهیات بن ملله هست، اما این دو باب رو هم ثمرات دارن. به عبارت دیگه اینطوری بذارید من شاید با این زبون بگم بهتره، امور عامه ما دو تا ثمره داره، یکی خداشناسیه یکی انسانشناسیه. انسانشناسیش پخشه تو این دوتا، خداشناسیش مقصد داره. علم عالم مقدار زیادیش میشه با رویکرد انسانشناسانه بهش نگاه بشه، یک از فوائدشه. البته ما الان وارد عبارت که میشیم رویکردمون هستی شناسانه از جهت اینکه ادامه امور عامه‌مون رو داریم میخونه. یعنی الان من چرا قطع کردم؟ چون فردا که میخوام شروع کنم میخوام بگم دوباره سال عوارض ذاتی موجود با ما موجود با هم بحثای فلسفیمون، اما از این روی کرده ماجرا اگه کسی غافل بمونه فلسفه شهید مطهری عمل نمیاره. خیلی ها اسفار خوندن اما مطهری نشدن، خیلی ها اسفار میبینن و میگن و بحث میکنن اما نمیدونی اون فوائدی که پیش آقای مصباح و آقای مطهری هست پیش اینها نیست. این روی کردی که الان گفتم این رو باید آدم در کنار بقیه نگاهاش به این مباحث داشته باشه دائمه، به قاطی هم نباید بشن ها. اما فردا ما دیگه برمیگردیم دوباره سر همون احکام موجود به ما وجود میریم جلو دوباره انشاءالله. بخواب لغو دویه.